جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، روزتون بخیر و لحظه هاتون با شادی و آرامش انشاءالله سپری بشه. صدای ما را از پخش شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 11 صبح رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زندگی ترنج. ترنج، با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ترنج رو به اتفاق شما شنونده همراه فرهیخته و کارشناس میهمانان گرامی که قرار حدود 50 دقیقه با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست و من فاطمه حسن‌پور در حال اجرای برنامه ترنج هستم که سلامی از سر مهر و دوستی تقدیم می کنم به شما اهالی خانه و خانواده و براتون روزی سرشار از شادی و سلامتی آرزو دارم. دور همیتون جمع، لبتون خندون و دلتون به مهر. سلامی دوباره میدم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. طبق روال همیشه از طریق سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 همچنان منتظر پیشنهادات شما هست. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که مجدد یادآوری میکنم میتونید بهره ببرید. در هر مکان و هر موقعیتی میتونید از طریق این نرم افزار برنامه رو بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر نظرات و پیشنهادات شما هست. اگه دوست داشتید راجب برنامه خودتون یعنی ترنج هم نظر بدید.
نهاد خانواده، سبک زندگی و گرایش به حجاب، نقش پوشش در استحکام بنیان خانواده، تحلیل جامعه شناختی سبک پوشش خانواده و تأثیرات فرهنگی و روانی آن بر اعضا، اقدامات نهادهای نظارتی و مربوطه در ترویج سبک پوشش بومی مناسب. در برنامه امروز با موضوع خانواده و سبک پوشش با شما همراه خواهیم بود.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بله، همونطور که شنیدید موضوع برنامه این هفته مشخص شد. قراره که از خانواده و سبک پوشش صحبت بکنیم. همونطور که میدونید در هفته حجاب و عفاف هستیم و جا داره که این مناسبت رو به همه جامعه بانوان و دختران سرزمینم که همگی با حجاب و عفاف هستن تبریک ویژه بگم. به همین مناسبت میخواییم در خصوص سبک پوشش ایرانی اسلامی و خانواده با شناسان عزیزی به گفتگو بنشینیم، با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم و زوایای مختلف اون رو با هم بررسی بکنیم. به همین مناسبت در خدمت خانم دکتر فاطمه رضوی راد هستیم که دکترای مسائل اجتماعی ایران و پژوهشگر حوزه زن و خانواده هستن. خیلی خوش آمدین خانم دکتر.
خیلی ممنون. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که شنونده صدای بنده هستند. برای همه بزرگواران آرزوی صحت و سلامتی دارم.
خیلی متشکریم. همچنین در خدمت خانم دکتر سید فاطمه نعمتی هستیم که پژوهشگر سبک زندگی و مدرس دانشگاه هستن که ایشون هم دکترای جامعه شناسی فرهنگی دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. خیلی مقدم عرض می‌کنم.
سلام میدم خدمت شما و خسته نباشید خدمت همه همکارانتون و شنوندهای عزیز. امیدوارم این روزای گرم تابستون رو به صحت و سلامت سپری کنید.
انشالله ما هم همین آرزو رو داریم. همچنین به صورت تلفنی هم در خدمت خانم دکتر فرحناز قندفروش هستیم، دکترای مطالعات فرهنگی و فعال حوزه مد و لباس. سلام و درود عرض میکنم خدمتون خانم دکتر قندفروش بزرگوار. ارتباط تلفنیمون هنوز برقرار نشده. خب ما منتظر هستیم که این ارتباط هم به زودی میسر بشه و ما در خدمت خانم دکتر قندفروش هم باشیم. در ابتدای برنامه از کارشناسان محترم استدعا میکنم در مدت حد اکثر یک دقیقه یک درآمد جامعی بر موضوع برنامه امروز داشته باشن تا ما از نقطه نظراتشون آشنا بشیم و در حین برنامه بیشتر بهش بپردازیم. خانم دکتر رضوی راد، از نظر شما خانواده و سبک پوشش چگونه است؟
سخنم رو از اینجای بحث آغاز میکنم که اصلا خانواده چه نقشی در سبک پوشش دارد. ببینید، اگر ما بخوایم ببینیم این نقش چیست، باید جهان و زمانی رو متصور بشویم که خانواده در اون نیست. در سری از تحول اندیشه در جامعه شناسی غرب ما یه دوره‌ای رو می‌بینیم که از دوره کمون‌ها و کمونیسم فکرها که در اون خانواده دچار یک اضمحلالی میشه. این اضمحلال یک پدی عمدی هست، یعنی دولت‌ها میان نهاد خانواده رو تضعیف می‌کنند تا به جای اون کمون‌ها مسئول تربیت بشوند. قاعده بر این بود و پژوهش‌ها نشون میداد که باید روند مثبتی داشته باشیم. بعد از چند سال که این نتیجه فیدبک خودش رو نشون داد جامعه‌ای داریم، به خصوص جوامع کمونیستی که این تحت درنها اجرا شد، جوامعی داریم پر از انحرافات اجتماعی، پر از آسیب‌ها و حالا باید یک نهادهای موازی رو تأسیس کنیم که این آسیب‌ها رو رفع کنند. علاوه بر اینها اون نهادها هم متضمن هزینه‌های اضافه شدند. کم کم رسیدیم سر خط خبر. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر از اول نهاد خانواده محذوف نمی‌شد، افرادی به عنوان پدر، مادر و نهادی به اسم خانواده متولی شکل دهی به افراد میشد بدون اینکه هزینه خاصی بگیره، بدون توقع و بدون هیچ چشم داشتی.
متشکرم. بنابراین از زاویه نگاه شما خانواده مؤثرترین نهاد هست در واقع در شکل گیری پوشش برای اعضای یک جامعه، درسته؟
در ابتدای بس بله، سبک پوشش و پوشش اعم از حجاب نیست. من ابتدای بس هم عرض کنم که بزرگواران ذهنشون کمی روشن بشه.
انشالله در طول برنامه بیشتر برامون توضیح بدید که این سبک چگونه میتونه در واقع متفاوت بشه. خانم دکتر نعمتی، زاویه دید شما رو در خصوص موضوع امروز برنامه بشنویم.
خواهش میکنم. در بحث جامعه شناسی موضوعی وجود داره به اسم جامعه پذیری که بنابر نظریه جامعه شناسان بزرگ غرب مثل دورکیم، اولین نهادی که جامعه پذیری رو ایجاد میکنه خانواده است. عمدتاً ما اون چیزهایی رو که از طریق خانواده آموزش میبینیم در طول عمرمون ممکنه کمرنگ بشه، ولی هیچ وقت فراموش نمیشه. شما افرادی رو نمیبینید که کاملاً از اون چیزی که در خانواده آموزش دیدن فراتر برن و اون رو به فراموشی بسپارن. جامعه سالم جامعه‌ایه که شرایطی رو فراهم میکنه که خانواده بتونه ارزش‌هایی رو که در اون جامعه مهمه و هنجار تلقی میشه در بین بچه‌هاش جامعه پذیری ایجاد کنه راجع به اونها و اینها رو نهادینه کنه. پس نتیجه ما اگر میخواییم که در آینده یک جامعه پویا و سالم داشته باشیم، مهمه که کمک کنیم به خانواده در نهادینه کردن ارزش ها. بحث پوشش بخش زیادی از این موضوع رو در بر میگیره، چون یه بستریه که هم عینیت اجتماعی داره، هم از یه فرهنگی میاد و کمک میکنه به این که ما یه جامعه داشته باشیم که هنجارها در اون رعایت میشه.
سپاسگزارم، توضیح جامعی بود. خب متوجه شدیم که لباس به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های مرتبط با هویت، در واقع واضح ترین نماد فرهنگ و ارزش های یک جامعه است. حالا از زبان خانم دکتر رضوی راد بشنویم که خانواده چقدر میتونه در ایجاد گرایش به اون مؤثر باشه و چطور میتونه تعیین کننده باشه.
بله، اینجای بحث من این رو طرح میکنم که حالا خانواده یعنی چه؟ خانواده یعنی مادر، یعنی پدر، تعامل، رفتار، فضا و حالا عناصر دیگری مثل رسانه که در ابتدای در ادامه بحث من این رو عرض خواهم کرد. اون چی که الان میخوام بگم خدمتتون مادر، پدر و تعامل هست. ببینید، ما وقتی از مادر حرف میزنیم باید یک رفرنسی رو بدیم که بالاخره یک جنبه وجاهت بین‌المللی داشته باشد. از عقده ادیپ که فروید میاد اون رو در 3 تا 5 سالگی طرح میکنه، تا نقشی که اسلام برای تربیت جسمی، جنسی و روحی فرزندان در خانواده طرح میشه که از 3 تا 5 سالگی بستر فرزند رو جدا بفرمایید، از 3 تا 5 سالگی بچه رو با خودتون حمام نبرید، از 3 تا 5 سالگی تربیت جنسی، جسمی و رفتاری او رو شروع کنید و مبنای این رو آغاز کنید. اون چه که شما به عنوان خانم دکتر خیلی فصیح عرض کردن که جامعه پذیری از سن 3 سالگی شروع میشه و مسئول اولیه اون مادر هست. اون مادر هست که فرزند رو استحمام میکنه در فرهنگ ایرانی و حالا قالب فرهنگ ایرانی. اون مادر هست که بچه رو به رخت خواب میبره، اون مادر هست که در طول روز تعامل بیشتری با فرزند داره و البته نقطه مقفول این داستان پدر و تعامل با مادر هست. ببینید، ما عنوان جامعه پذیری رو طرح میکنیم، اما یک سوالی که امروزها در مجامع علمی طرح میشه این که چرا پدر مادرها در این جامعه پذیری موفق نیستند؟ چرا من مادر میام و همه زحمتم رو میکشم، کلاس میرم، آموزش میبینم، برای فرزندم وقت میذارم، ولی الگوها و ارزشهای من در فرزندم نیست؟ چرا سبک زندگی من به این فرزند منتقل نمیشه؟ اون بحث جدی گپ و فاصله بین پدر و مادر و عدم تعامل صحیح بین این دو نفر هست. من دیشب داشتم تبرقی میکردم در آثار جهانی که فضای خانواده، حال خوب مادر، تعامل صحیح بین پدر و مادر چه تأثیری در انتقال ارزش‌ها و سبک زندگی اونها به نسل بعد خواهد داشت. جالب که بالای 90% پژوهش‌ها گفته بودن نگاه مثبت و پژوهش معنادار خواهد بود. این یعنی این که شما هر چقدر فرزندتون رو داخل کلاس بگذارید، هر چقدر هزینه کنید برای خودتون، برای فرزندتون و حواشی کار رو کنترل کنید، ولی تعامل بین شما و پدر درست نباشد، طلاق عاطفی بین شما باشد، طلاق رسمی که حالا شکل بسیار سیاه‌تری از این داستان هست، والدین در خانواده دعوا کنند، الگوی فرزند نباشند، تمام این مسائل در حاشیه قرار خواهد گرفت. اون چی که الان تاکید میکنم در انتقال ارزش‌های سبک زندگی به نسل بعد، به خصوص در حوزه پوشش هست، شخصیت مادر، یعنی شخصیت مادر، اینو از این لحاظ میگم که ببینید این ثابت شده شخصیت مادر به خصوص در دختر اثر داره، در استقلال فرزند، در جامعه پذیری فرزند، در استحکام، مواجهه، تحمل، تاب‌آوری، اینها همه از مادر بیشتر الگو پذیری میشوند. این رو حتی در جامعه‌ای که پدر هم مسئول تربیت هست هم مشاهده می‌کنیم و این خیلی بحث جالبی هست همیشه برای من. پس اولا شخصیت مادر، دوما حضور پدر، چون خانواده‌هایی که پدر کمتر از 2 ساعت در روز در خانواده هست، ما آسیب‌های عدم فرهنگ پذیری رو در فرزندان داریم. پس شخصیت مادر، حضور پدر و تعامل صحیح بین والدین باعث میشه اون الگوها و سبک زندگی و ارزش‌هایی که پدر و مادر می‌خوان اون رو منتقل کنن حداقل منتقل شه و اون نقطه‌ای که ما میگوییم این همه زحمت کشیدم فرزندم به هیچ عنوان ارزش‌های من رو نپذیره و سبک زندگی من اصلا برای اون مطلوب نیست، اینجاست.
متشکرم. خب خانم دکتر نعمتی، همطور که شنیدین خانم دکتر رضوی خیلی خوب اشاره کردن به الگوی در واقع مصرف پوشش در خانواده ها که چقدر میتونه تحت تاثیر تعلیم و تربیت خانوادگی قرار بگیره. شما برامون بفرمایید از بعد جامعه شناسی که چقدر این الگوپذیری ما تحت تاثیر اون هویت اجتماعی فرزندانمون وقتی که در سنین بلوغ قرار میگیرن و در جامعه نقش میپذیرن تحت تاثیر قرار میده، چه عواملی باعث میشه که اون یافته ها، اون آموخته هایی که در خانواده داشتن تغییر بکنه و در واقع ذائقه ها و سلیقه هاشون تحت تاثیر اجتماع متفاوت بشه؟
خواهش میکنم. نکته دقیق رو خانم دکتر اشاره کردن، من یک کم بیام اونو جزئی ترش کنم. ببینید خیلی زیاد پیش میاد که پدر و مادر میگن اون چیزی رو که من به بچه‌م میگم نمیپوشه، من هرچی تلاش میکنم اون چیزی رو که من دوست دارم نمیپوشه. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اونم اینه که اصولاً بچه‌ها با زبان تربیت نمیشن، با رفتار ما تربیت میشن. یعنی سبک پوشش پدر و مادر، سبک برخوردشون، سبک روابط اجتماعیشون به شدت اثرگذار هست روی بچه‌ها. بچه‌ها چیزی رو که میبینن بیشتر دریافت میکنن با چیزی رو که میشنون. طبیعتاً شما مثلا را نگاه کنید، خیلی زیاد شده این پوشش‌های هماهنگ پدر و مادر و فرزندی که اینها رو تا وقتی بچه کوچیکه راحت تن بچه میکنن، میبرنش جلو، بعد یه دفعه که بچه بزرگ میشه بلخص بعد از سن بلوغ به حالا سن تکلیف به بچه میگن آ بیا پوششتو عوض کن، این مدلی دیگه بپوش. من توی اون روندی که شروع کردم چه مسیری رو طی کردم که حالا توقع دارم بچه‌م تغییر مسیر بده؟ یه بچه دیگه اینه که گاهی اوقات خانواده‌ها تلاش میکنن برای اینکه بچه‌شون هنجارهای پوشش رو درست یاد بگیره. خب تا اینجا درسته، اما ما چقدر به بچه‌مون کمک می‌کنیم که تحت تاثیر هر چیزی در جامعه قرار نگیره؟ ببینید امروز رسانه‌ها نقش عظیمی توی تغییر و تحولات فرهنگی دارن ایفا می‌کنن. همه ما یه گوشی دستمونه، تو شبکه‌های اجتماعی داریم می‌گردیم، ابعاد و اشکال مختلف پوشش رو داریم می‌بینیم، انتخابگر شدیم. اون ارزش‌هایی که پشت قضیه پوشش وجود داره کمک می‌کنه به من که چه چیزی رو از اون شبکه‌های اجتماعی انتخاب بکنم. همینطور. گاهی اوقات برخی از چیزهایی که ما به بچه‌هامون در واقع یاد نمی‌دیم، اونها تو شبکه‌های اجتماعی بر اساس اون خلأی که وجود داره انتخاب می‌کنن. مثلا شما به عنوان یک خانواده محجبه چقدر به بچه‌تون زیبا پوشیدن رو آموزش دادید؟ یا اصلاً بهش توجه نکردین، با خودتون گفتین که بزرگ میشه خودش انتخاب میکنه؟ نه، این خلأ وجود داره همچنان. به خاطر همین فرزند من در اولین مواجهه با زیبایی به معنای مثلا رنگارنگی، اشکال متفاوت پوشش، احساس میکنه که نه، من یه کمبودی دارم، باید اونو جبرانش کنم، پس سری میرم سراغ اون انتخابهای جدید. بعد خانواده با این مسئله مواجه میشه که ای وای چرا بچه من تغییر رویه داد؟ آیا من اون کاری که باید میکردم به درستی انجام دادم؟ ارزش هامو درست به فرزندم منتقل کردم؟ اصول رو که خودم اعتقاد داشتم بهش منتقل کردم یا نه؟ صرفا فقط با زبان گفتار برخی چیزها رو بهش یاد دادم، خودم هم خب به بیعملی مبتلا بودم، الان بچه من به چیزی که میبینه علاقه پیدا میکنه. در نتیجه اون که گفتیم جامعه پذیری ابتدا در خانواده شکل میگیره، هر چقدر که اون جامعه پذیری در واقع ضعیف عمل بشه در موردش، فرزند من در ادامه به دلیل خلأهایی که داره بیشتر با این مسئله مواجه میشه که من میتونم چیزهای جدیدتری رو بر اساس سلیقه خودم انتخاب بکنم و حالا اون ضعفهایی که در حضور خانواده دارم رو تو جامعه جبران کنم.
سپاسگزارم، توضیح خوبی بود. خب خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر فرهناز قندفروش، دکترای مطالعات فرهنگی و فعال حوزه مد و لباس برقرار شده. سلام و درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم خدمت شما، اساتید محترم حاضر در استودیو، تهیه کننده محترم و تمامی شنوندگان عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی بزرگوارید، متشکرم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و خواهش میکنیم از شما هم به عنوان یکی از کارشناسان این برنامه در خصوص موضوع امروزمون که خانواده و سبک پوشش هست نظر خودتون رو بفرمایید.
بله، خیلی خوشحال هستم که این مباحث الان تقریبا شده یکی از مباحث روزمره رسانه، حالا تو حوزه های مختلف و مخصوصا رادیو گفتگو خوب میپردازه به این موضوع، با توجه به این که ما یه غفلت چندین و چند ساله تو این زمینه داشتیم و شاید این موضوع به حال خودش رها شده بود. الان گرچه دیر ولی خب همین پرداختی که الان اتفاق داره میفته جای امیدواری داره و امیدوار هستم که خانواده‌های محترم واقعا به این موضوع بهای درستی بدن و اینو به عنوان فقط یه لباسی که تهیه میشه و بالاخره بچه‌ها تو خانواده استفاده میکنن فقط نبینن، چون لباس بیانگر خیلی از مواردی هست که شاید نیاز نباشه ما به زبان بگیم. من یه مورد خیلی خلاصه کوتاهی رو خدمتتون عرض بکنم از این باب که وقتی ما با یه نفر برخورد میکنیم قبل از اینکه با اون صحبتی داشته باشیم و یا آشنایی با اون آدم داشته باشیم، ابتداعا چیزی که ما در مورد اون خواسته یا ناخواسته به قضاوت میشینیم ظاهری هست که اون آدم داره. خیلی چیزا رو ظاهری آدم به ما میگه توی جامعه، اینکه این آدم چه اعتقادی داره، از چه تیپ اجتماعی هست و امثال و هم همه اینها رو خانواده ها باید بدونن. لباس های نامتعارفی که فرزندان اونا توی جامعه میپوشن علارغم اون که خانواده ها شاید اصلا مایل نباشن به این نوع قضاوت، اما فرزندانشون با همون لباس قضاوت میشن. دختر خانم جوون یا نوجوونی که لباسی رو که نامناسب هست و شاید لباس یه خانومی هست که این خانوم پایبند خیلی از مسائل دینی و عبادی نیست، وقتی تن دخترشون میکنن و اینو به عنوان مد روز بدون اینکه آگاهی در موردش داشته باشن تن دختر خانومشون میکنن، ناخواسته افراد جامعه رو و شاید آدم های ناسالم رو به قضاوت بد در مورد فرزندشون مبتلا میکنه. پس اینکه ما باید بپردازیم به موضوع درست پوشیدن، موضوع بسیار مهمیه خارج از مقوله عفاف و حجاب. توی یه اجتماع که این اجتماع آدمهایی توش زندگی میکنن که آدمهای باسوادی هستن، آدمهای معتقدی هستن، آدمهای علمی هستن، آدمهایی هستن که اینا با آبرومندی زندگی کردن، توی این اجتماع قطعا نوع لباس پوشیدن ما به عنوان یک هنجار کمک میکنه به اینکه جامعه ما آرامش لازم خودشو داشته باشه. من توی مطالعاتی که داشتم متوجه شدم که کشورهای خارجی اینجوری نیست که هر کسی با هر لباسی بتونه بیاد. همین اخیراً یه خانم پرونده داشت توی یه شرکت هواپیمایی، پروندهش این بود که ایشون با لباس نامناسب وارد هواپیما شدن و لباس نامناسب ایشون ممکن بود آرامش روانی
مسافرهای دیگر
رو به خطر بندازه. ببینید ما نباید صرفاً با این موضوع به عنوان اینکه یه موضوعی هست که داره تو ابعاد سیاسی مطرح میشه برخورد بکنه.
بله، یعنی در واقع یه موضوع فردی نیست و کاملا اجتماعیه و مختص جنس خاصی هم نیست. حتما زن و مرد
و در کنار اون واقعا مسئولیتی که مادران خانواده، حالا خانواده هم پدر و مادر و مادر خانواده بیشتر در مورد لباس پوشیدن بچه‌هاش داره، از اون ابتدای هم مادر خانواده باید لباسی رو برای دختر خانم خودش انتخاب کنه یا برای فرزند پسرش که این لباس محفوظ نگه داره بچه اونو. ما بالاخره آدم های بیمار توی جامعه زیاد دیدیم که بودن کسانی که یه موقع پرونده هایی داشتن توی دادگاه ها در مورد کودکان. به خاطر همین هست که مادران از اون ابتدا باید درست پوشیدن و هر جا چه لباسی لازم داره رو به فرزند خودشون آموزش بدن و در کنار اون ما مسئولیت بالاخره حوزه های آموزشی رو اینجوری نیست که ندید بگیریم. بله اونا مسئولیت دارن، ولی ابتداء امر این اتفاق چون از خانواده نشأت میگیره و چون مادر اولین انتخاب ها رو برای فرزند خودش در مورد لباس انجام میده، قطعا باید این مسئولیت رو تا زمانی که فرزند اون به یه بلوغ فکری درست برسه باید دنبال بکنه.
خانواده دنبال بکنه. بله همینطوری که میفرمایید. خانه بله. یعنی جایی برای رفتن، خانواده یعنی تو رو با عشق پذیرفتن و داشتن هر دوی اینها یعنی خوشبختی.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. موضوع امروز برنامه ما خانواده و سبک پوششه و در این ارتباط گفتگو میکنیم با کارشناسان عزیزمون، خانم دکتر رضوی راد که دکترای مسائل اجتماعی ایران رو دارن. میخوام ازشون سوال بکنم که خانم دکتر، فرمودید از نقش مؤثر خانواده، مادر و عوامل تربیتی در انتخاب پوشش مناسب برای فرزندان. حالا میخوام از تون بپرسم، به غیر از عوامل خانوادگی، حالا اگه بخوایم برسیم به عوامل درونی مثل عوامل تمایل فطری آدم‌ها برای نوگرایی و زیبایی خواهی، در واقع پیروی از مد، اینا چطور میتونه مؤثر باشه روی سبک پوشش خانوادگی ما و خانواده چطور باید اینا رو هدایت بکنه؟
در عرصه مد و زیبایی شناسی، اجازه بفرمایید من اول بحث رسانه رو باز کنم. در عنصر خانواده ما خیلی سال هست که فقط پدر مادر و تعامل رو نمیبینیم، یک عضو خیلی بزرگ و ناپیدایی به اسم رسانه رو داریم، یه جاهایی در تحلیل فراموشش میکنیم. ببینید، وقتی که رسانه در دست بچه هاست و 8 ساعت در روز تعامل دارن و با والدینشون زیر 2 ساعت، به نظر شما مسئول اصلی تربیت و جامعه پذیری چه کسی است؟ رسانه. ما یه سری کارها رو انجام دادیم در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی، رابطه بین میزان استفاده و جامعه پذیری، یعنی افرادی که زمان بیشتری از رسانه استفاده می کنند از اون بیشتر تأثیر می پذیرند و این امر بسیار مهمی هست در همه دنیا و من به شدت به این مسئله نقد دارم. والدین ما هیچ نظارتی در بیشتر موارد بر استفاده رسانه فرزندان ندارند در همه دنیا. ما یک آیکونی داریم به اسم کنترل پنل، کنترل پرنت اینطور تلفظ میشه، به معنای کنترل والدین. این روی سیستم ها نصب هست و پدر و مادر حتی وقتی منزل نیستند میتونن رسانه های فرزندانشون چک کنن.